سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. به یاری خداوند متعال انشاءالله مبحث حج رو از کتاب تحریر شرح لمعه آغاز میکنیم. یکی دوتا مطلب مقدماتی عرض بشه و بعد هم مطالب کتاب رو وارد بشیم. یکی مسئله اهمیت حج هست که حج و عمره در واقع عبادت عمره، یعنی در عمر انسان یک بار این مسئله واجب میشه و اتفاق میفته که اون حج واجب رو بهش حجت الاسلام گفته میشه، یعنی حج واجبی که در واقع برای شخص مستطیع یک بار انجام دادنش حتمی هست. و روایات زیادی در مورد حج به خصوص داریم، به خصوص اگر حج واجب باشه که هم وقتی که کسی مستطیع میشه تأخیر نباید بندازه و واجب فوریست، یعنی وقتی که مستطیع شد و نرفت اینجا دیگه مرتکب گناه کبیره میشه و هر مقدار که این تأخیر رو ادامه بده این گناه کبیره برای او ادامه پیدا میکنه. یعنی این گونه نیست که اگر تأخیر کرد فقط یک بار گناه کرده باشه. این رو باید توجه بهش کرد. در حدیث شریف هست که از امام کاظم علیه السلام اگر کسی به عنوان حج وارد مکه بشه و با حالت تواضع با قدم‌هایی که کوتاه برمی‌داره و متواضعانه است وارد مسجد بشه، یعنی مسجد الحرام بشه، طواف کنه دور بیت الله الحرام و دو رکعت نماز بخونه، خداوند متعال برای او 70,000 حسنه می نویسه و 70,000 سیئه و گناه رو از بین می بره در مورد او و 70,000 درجه برای او بالا می بره. در حدیث ادامه هم البته داره. حج حتی اگر حج مستحب باشه باز اهمیت خودش رو داره که در حدیث صحیح از معاویه ابن عمار از امام صادق از پدرشون امام باقر از پدران بزرگوارشون نقل کردن که رسول گرامی اسلام یه اعرابی آمد حضرت رو ملاقات کرد و عرض کرد یا رسول الله من برای حج بیرون آمدم ولی نرسیدم به اعمال حج و من شخص متمول و پولداری هستم، یه عملی رو به من دستور بدید که اون جبران حج فوت شده رو بکند. حضرت فرمودند به این کوه نگاه کن، اشاره به کوه ابو قبیس کردند که در کنار مکه هست، در کنار خانه خداست، مسجد الحرام هست. فرمودند که اگر این کوه ابا قبیس طلا باشه، طلای سرخ باشه و تو این رو در راه خدا همش رو صدقه بدی، این فضیلتی که از حج از تو فوت شده جبران این فضیلت نخواهد شد. پس مسئله حج به خصوص حالا حج واجب و تمتع یک بارش اون هم برای مستطیع این اهمیت رو داره که اگر کسی این رو انجام نده خدای نکرده کافر از دنیا میره، سه تا گناه هست که این خطر رو داره که اگر کسی انجام نداد ممکنه که کافر از دنیا بره. بهش گفته بشه مت یهودی یعنی او نصرانی، یا یکی مسئله حج هست، حج واجب، یکی مسئله زکات هست و یکی مسئله نماز. راجب بقیه واجبات این تعبیراتی که راجب این سه واجب داریم به کار نرفته. آیت الله شهید دستخیب در کتاب گناهان کبیره این حدیث رو نقل کرده، البته من در وسایل همین حدیث رو دیدم. شخصی آمد محضر امام صادق، از اصحاب بزرگوار اون حضرت هست و خودش مجتهد و فقیهه، به امام میفرماید، به امام عرض میکنه که شخصی راجع به حج با من مشورت کرد. ظاهرا حج مستحب بوده، چون حج واجب که دیگه حالا مشورت نداره، و این شخص حالا یا مستطیع نبوده که حج برش واجب نبوده، یا حج واجبش رفته بوده، حالا مشورت میکرده که حج مستحبی بره. شخصی در مورد حج با من مشورت کرد و من دیدم او شخص ضعیف و از نظر مالی هم مثلا فقیر است. گفتم نه، نمیخواد حج بری، همین پولی که میخوای بری حج این رو در راه خیر صرف کن یا مثلا صدقه بده. بالاخره از مشورت با من میکرد، من اینطور بهش مشاوره دادم و او رو از رفتن به حج منصرف کردم. حضرت فرمود خیلی کار بدی کردی که نگذاشتی بره حج. بعد یه جمله حضرت فرمود، فرمود چقدر سزاوار و شایسته است که تو برای این حرفی که زدی و این بنده خدا رو از این کار بازداشتی این که یک سال مریض بشی. این شخص میگه من آمدم منزل و مریض شدم و تا یک سال هم خوب نشدم. گاهی مؤمن یک حرفی میزنه، خداوند متعال مجازاتش میکنه. مجازاتش که میکنه یه مشکلی برای او ایجاد میشه به خاطر اون عملی که انجام داده و اون فشار و مشکل باعث پاک شدن گناه او میشه. اگر درجه ایمان کسی بالا بره ممکنه به واسطه یک ترک اولا، یک امر حرامی هم نباشه، خداوند متعال او رو مبتلا بکنه. پس مسئله حج مسئله مهمی است و انسان باید این دغدغه رو داشته باشه. و اگر کسی یک کاری رو از اول تو فکرش باشه، تو ذهنش باشه، دغدغه داشته باشه، به اون کار دسترسی پیدا میکنه. در قرآن میفرماید ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم. میگه اگر اینا اراده خروج برای جنگ داشتن و اراده داشتن که با پیغمبر همراهی کنند، وسایلش رو هم آماده میکردن. یعنی بعضی ها میمدن میگفتن ما نمیتونیم، امکانات نداریم، نمیشه. حالا بعضی هاشون واقعا راست میگفتن، خب اون هیچ، ولی بعضی هاشون نه، میتونستن امکانات تهیه کنن. خداوند میفرماید ولیکن، خداوند نمیخواست که اینها با پیغمبر بیاند و اینها رو در جای خودشون ثابت کرد و میخکوب کرد. یعنی گاهی خود انسان به واسطه دوری از خدا دیگه همتی برای کار خیر پیدا نمی کنه، از جمله حج. ولی اگر کسی اراده داشته باشه که بره، خداوند متعال هم کمکش میکنه. لذا یک وقت ممکنه که کسی خیلی هم تمول مالی نداشته باشه توفیق حج پیدا کنه، کسی ممکنه که ثروت زیادی داشته باشه، کشورهای خارجی و اروپایی زیاد رفته باشه، ولی توفیق حج پیدا نکنه. لذا اراده شخص و توجه شخص مهمه، توفیق خداوند متعال هم مهمه و اون خداست که باید برای هر کار خیری توفیق بده. انشالله ما این کتاب حج رو هم که میخونیم نیتمون این باشه که مسائل حج رو یاد بگیریم و خداوند متعال به ما توفیق انجام این کار رو کرارن عنایت بکنه. خب یک نکته، مطلب دوم راجع به تحریر شرح لمعه است. که این شرح لمعه شهید ثانی لمعه شهید اول رو شرح کرده که متن شهید اول با قلم پررنگ تر نوشته شده و متن مطالب شهید ثانی با قلم کمرنگ تر در واقع نوشته شده. البته این کتابی که الان ما میخونیم تحریر شرح لمعه است، یعنی یک سری مطالبی اونجا بوده که توضیحاتی بوده که نیاز به ذکرش نبوده و اینها حذف شده. البته ما که این مطلب رو، این کتاب رو بناست که به محضر شما بگیم مطالبش رو، روشمون این هست که حتما به کتاب خود لمعه من مراجعه میکنم و اگر مطالبی لازم باشه، که البته اینطوری مطالب لازمه به این معنا نیست، ولی یه وقت نسخه ای مثلا فرض کن یا در شرح مطلقا جوری گفته باشن محشین، اینها رو انشالله به توفیق الهی محضر شما عرض خواهیم کرد. نکته دیگری که در بحث شرح به اصطلاح لمعه هست، کتاب حج یا کتاب طهارت یا کتاب‌های دیگه که خونده میشه، معمولاً این کتاب‌ها کتاب‌های فتوایی که ما الان به فتواهای اینها عمل کنیم نیست، که ما می‌خوایم با متن عربی آشنا بشیم، با متن‌های فقهی آشنا بشیم و راه اجتهاد رو یاد بگیریم، چطوری استنباط می‌کنه شهید و چطوری اجتهاد میکنه، چون شهید هم مجتهد است هم ادیب است، قلمش هم قلم روان و خوبی هست، قلم ادیبانه هست. ما میخواییم این رو یاد بگیریم. ممکن است فتوای دو شهید بزرگوار ما، یعنی شهید اول و شهید ثانی، امروز مورد نظر نباشه و ممکن هم نه فتوا اجماعی باشه. لذا در این موارد هم ما تذکراتی رو به محضر شما عرض خواهیم کرد که اینجا این فتوا مثلا فتوای مراجع فعلی هم هست یا نیست، البته به اجمال. این هم مطلب دوم که من تذکر دادم. شروع میکنیم بحث کتاب لمعه رو. فصل اولش در اسباب و شرایطش هست. در فصل اول نه اینکه بحث حج و عمره رو اینجا مطرح کرده، ما به عنوان مقدمه قبل از اینکه وارد کتاب بشیم لازم است که یه صورت اجمالی از حج و عمره در ذهن ما باشه. حالا شما به این نموداری که در تابلو هست توجه بفرمایید. حج از سه حال خارج نیست، یا حج تمتع است، یا قران است، یا افراد. حج تمتع و قران و افراد یه تفاوت‌هایی با هم دارند که انشالله به موقعش اون تفاوت‌ها رو ما خواهیم گفت، ولی فعلا چون سرکار ما بیشتر با حج تمتع هست، یعنی حجاجی که از ایران میرن مکه یا از کشورهای دیگه میرن و از راه‌های دور دست میان حج تمتع رو انجام میدن و حج قران افراد مال اهل مکه و حوالی مکه است، لذا ما حج تمتع رو مباحثمون رو متمرکز میکنیم در این قسمت. ولی قران افراد هم فرق چندانی نمیکنه با تمتع، اون مقدار که فرق میکنه عرض خواهد شد. ما در این جلسه صورت اجمالی از حج رو عرض خواهیم کرد به عنوان مقدمه که مطالب کلی حج در ذهن ما باشه، بعد وارد مسائل جزئی تر میشیم. خب حج تمتع وقت مشخصی داره، یعنی در سال یه بار اتفاق میفته و اون هم در ماه ذی‌حجه که بحث منا هست، عرفات هست، عید قربان هست، ولذا وقت دیگه نمیشه. البته عمره ما داریم، عمره مفرد وقتهای دیگه میشه که انشالله توضیح خواهم داد که با هم چه تفاوتی دارن. ولی حجاجی که از اینجا سالی یک بار میرن و حج انجام میدند و در ایام ذی‌حجه مثلا به منا، مشعر، عرفات اینجاها میرن اونجا و مراسمی را انجام میدن، این حج تمتع هست. حج تمتع همونطور که در تابلو ملاحظه می‌فرمایید دو قسمت داره، دو قسمت مرتبط با هم ولی مجزای از هم. یعنی حجاج که میرند اول عمره انجام میدن، یعنی عمره تمتع، چون فرض این است که حج ما حج تمتع هست و این حج تمتع قسمت اولش عمره است، قسمت دومش حجه. به مجموعه عمره و حج میگن حج تمتع. چرا حج تمتع گفتن؟ چون فاصله ای بین عمره و حج ایجاد میشه، یعنی دو قسمت اعمال حج تمتع از هم جدا میشه. تو این فاصله چند روزه ای که بین عمره و حج هست، شخص از احرام در میاد و محرمات احرام به طور کلی بر او حلال میشه و میتونه بهره‌مند بشه از اون چیزهایی که با احرام بر او حرام شده بود، مثل اینکه زن و شوهر بر هم نامحرم میشن وقتی که احرام ببندند. و همچنین انسان نمیتونه فرض بفرمایید که بوییدنی ها، کندن مو، چیدن مو، ناخن، انواع و اقسام محرماتی که در احرام برای انسان ایجاد میشه، وقتی که عمرش تمام میشه میتونه در واقع از اون چیزهایی که قبلا استفاده میکرده بهره میبرده، متمتع میشده، ولی به واسطه احرام عمره دیگه اونها بر او حرام شدن، دوباره میتونه متمتع بشه. پس حج تمتع حجیست که بین عمره اون حج و حج اون حج، چون حج یه عمل دیگه است، انسان میتونه متمتع بشه، بهره‌مند بشه، محرمات احرام بر او حلال میشه. دو قسمت عمره و حج دو تا عمل مستقل از هم هستند. یعنی ابتدا که این حاجی ها میرند، حالا از مدینه محرم میشند، بعضی ها هم از جاهای دیگه محرم میشند، وارد مکه میشند. وارد مکه که شدن عمره رو انجام میدن. عمره رو که انجام دادن دیگه منتظر میشند تا برای حج احرام ببندند. حج رو دوباره نزدیک عید قربان که بشه، دو سه روز مونده به عید قربان، محرم میشند و اعمال حج رو انجام میدن. خب حالا این عمره تمتع رو ما در ادامه تابلو ملاحظه می‌فرمایید توضیح می‌دیم. عمره تمتع 5 تا عمل داره. شما تصور بفرمایید یک حاجی رفته مدینه، در مدینه آماده شده که حرکت کنه بیاد در مکه اعمالی رو انجام بده. خب اینجا میگن که از همون جایی که پیامبر و ائمه محرم شدن، یعنی از مدینه که می‌خواستن بیان بیرون، در یه مکانی احرام بستن برای حج، شما هم از همون جا احرام ببند. این شخص لباس احرام می‌پوشه، یعنی اعمال احرام رو انجام میده. حالا اعمال احرام خودش سه قسم داره: پوشیدن لباس احرام، نیت کردن، لبه گفتن، اعمال مستحبی داره، اونا بعدم میاد تفصیلش، ولی بالاخره لباس احرام میپوشه و لبیکشو میگه و از مدینه حرکت میکنه. خب پس از همینجا دیگه عمره او شروع شد، یعنی یکی از اعمال عمره رو انجام داد، یعنی محرم شد. اعمال عمره 5 تاست، یکیش محرم شدنه. این شخص محرم شده، خب سوار ماشین میشه و میاد تا میرسه به مکه. وقتی که رسید به مکه، خب در مکه چه کار میکنه؟ خب حاجی ها میرن یه استراحتی در هتل میکنن، آماده میشن که انجام بدن اعمالی رو که در مکه هست. در بقیه اعمال عمره تمتع تو خود شهر مکه انجام میشه، یعنی میاند مسجد، همون مسجدی که کعبه در وسط او هست، مسجد الحرام، با حالت احرام وارد اون مسجد میشن. اولین کاری که در مکه انجام میشه که دومین عمل عمره میشه. اولین عملش احرام بود، دومین عمل عمره و اولین عملی که در مکه انجام میشه داخل مسجد. این است که 7 دور دور خانه خدا این شخص طواف میکنه. 7 دورش که تمام شد 2 رکعت نماز داره، یعنی عمل سوم عمره 2 رکعت نماز. این 2 رکعت نماز رو که خوند، بعد بین صفا و مروه که 2 تا کوه هستن که نزدیک و چسبیده به همون مسجد هستن، 7 بار همونجا سعی بین صفا و مروه میکنه. بعد از سعی تقصیر میکنه، یعنی قسمتی از مو یا ناخن رو میچینه. این کار رو که انجام بده از احرام بیرون آمده. خب همه اینا چه مقدار طول میکشه؟ وقتی که در مدینه محرم شد 1 شب تو راهه، نصف شب میرسه به مکه. حالا بعضی کاروان ها همون نصف شب میرن انجام میدن، بعضی ها فردا صبح شروع میکنن. فردا صبحش که بیاد، حالا فاصله بین احرام و طواف ممکنه الان مثلا فرض کنید که 1 شب هست. در زمان قدیم که وسایل میبایست که با حیوانات و اینها حرکت کنن بیان، ممکن بود 10-15 روز در حالت احرام بمانن. پس این فاصله اشکال نداره، انسان فرض فرمایید با حالت احرام هم وارد مکه شد، حالا 1 روز 2 روز هم استراحت کرد، یا کسی مریض حال بود با تأخیر انجام داد اب نداره، یا کسی عذری داشت مثل اینکه در حالت عادت ماهانه بود. احرام بستن با عادت ماهانه مشکل نداره، انسان محرم میشه و محرم میشه، ولی وقتی که میاد مکه 3-4 روز صبر میکنه که عادت ماهانه برطرف بشه. این هم اشکال نداره، یعنی لازم نیست که حتما متصل باشه احرام به طواف از نظر زمانی، ولی زمانی که آمد شروع کرد اعمال مکه رو، اینا رو دیگه نباید تأخیر بندازه. یعنی طواف که میکنه نمازش رو دیگه پشت سرش بخونه. طواف و نماز رو که انجام داد خیلی طول نده، حالا چند ساعت اشکال نداره، ولی طولانی مثلا 1 روز 2 روز تأخیر نندازه. سعی صفا و مروه هم انجام بده، تقصیر رو هم انجام بده. این کارو که انجام داد، پس حاجی ها که از مدینه حرکت میکنن شب محرم شدن، معمولا تا فردا ظهرش دیگه از احرام در آمدن، عمرشون تمام شده. خب شما بفرمایید که بقیهشو چی کار میکنن؟ بقیهشو دیگه آزاد هستن، میان مسجد نماز میخونن، قرآن میخونن تا برسه وقت حج، تا برسه وقت حج تمتع. خب حالا حج تمتع رو ملاحظه بفرمایید، حج تمتع رو کی ما باید محرم بشیم و حاجی کی باید محرم بشه؟ حاجی باید در حج تمتع جوری محرم بشه که خودشو به عرفات برسونه. اعمال عمره در خود شهر انجام میشه، جز احرامش که خارج از شهر شخص محرم شد، ولی بقیه اعمال عمره تمتع رو آمد داخل شهر مکه و داخل مسجد در واقع اینها رو انجام داد. ولی اعمال حج شروعش از مکه است. دقت بفرمایید، عمره تمتع شروعش که احرام بود از خارج مکه بود، اعمال داخل خود مسجد بود. حج برعکسه، شروعش از مکه است، یعنی این شخص تو مکه است الان و عمرش هم انجام داده و آماده است. آماده است، کاروان اعلام میکنه که ما میخواییم حرکت کنیم، مثلا نصف روز دیگه، 5 ساعت دیگه حرکت کنیم، محرم بشید. احرامش تو خود مکه است. حالا تو خود مکه است یا مسجد الحرام مثلا باید باشه یا شهر مکه، شهر مکه مشکلی نداره، همونجا محرم میشه. میگه که محرم میشم برای حج تمتع قربت الله. وقت اینجا هم احرامش با همین احرام انظر عملی یه جور هست، یعنی لباس احرام پوشیدن است، نیت کردن است، لبیک گفتن است، لباس احرامو میپوشه. وقتی که لباس احرامو میپوشه، زمانش چه زمانی باشه؟ زمانی باشه که به عرفه خودشو برسونه، یعنی 9 ماه ذی‌الحجه. عمل واجبش این است که در عرفه از ظهر تا شب بمانه. خب این شخص در مدینه، در مکه الان هست و روز فرض بفرمایید که 7 میتونه خارج بشه، مشکل نداره. میتونه اصلا محرم بشه، یکی دو روز هم تو احرام بمونه، عیب نداره. میتونه هشتم محرم بشه، میتونه صبح روز نهم محرم بشه و تا ظهر خودش رو به عرفه برسونه. این زمان احرام باید جوری باشه که بعد از محرم شدن بتونه به عرفات برسه، یعنی به اون سرزمین در واقع عرفات برسه و روز عرفه رو در اونجا درک کنه. معمولا حاجی ها دیگه از هفتم، کشورهای مختلف اونجا هستن، از هفتم، بعضی هاشون هشتم، بعضی هاشون صبح نهم، دیگه به تدریج محرم میشن و میرن. حاجی های ایران روز هشتم محرم میشن، بعد از ظهر راه میفتن، شب رو میرن در عرفات. البته نگفتن که شب شما حتما تو عرفات باشید، اینا دیگه میرن که اونجا دیگه کاروانه دیگه میره و شب رو اونجا استراحت میکنن، از صبح دیگه آماده میشن برای اعمال حج. خب تا ظهر کاری ندارن، یعنی ظهر که الله اکبر اذان ظهره نیت میکنن که ما در این سرزمین توقف میکنیم از ظهر روز نهم تا غروب روز نهم. این وقوف به عرفات، وقوف یعنی توقف. خب پس از کجا محرم شدن این حجاج؟ از مکه محرم شدن. بعد اعمالی در مکه انجام دادند؟ خیر، در مکه فعلا کاری ندارن، از مکه خارج شدن. پس اعمال حج عمدتاً بیرون مکه انجام میشه. البته یه سری اعمال هم داخل خود شهر داره، ولی فعلا اینا میان بیرون، میرن تو بیابون. عرفات که 23 کیلومتری مکه هم هست، 23 کیلومتر به بعد میرن اونجا، میرن اونجا و اونجا کار خاصی ندارن. از ظهر روز عرفه تا غروب اونجا توقف کنن، البته حالا دعا و اینا میخونن، ولی حالا یه کسی دعا هم نخوند، مثلا خواب بود یا مریض بود یا خسته بود یا یه قسمتشو دعا خوند بقیهشو استراحت کرد، اون وقوفش مهمه، یعنی اونجا باشه تا اذان مغرب یا غروب آفتاب، که غروب آفتاب این حرکت میکنن میان به طرف مشعر. مشعر یک سرزمینی است به سمت مکه، یعنی از مکه که خارج ما میشیم میریم در منا، مشعر، عرفات. عرفات دورترین نقطه است، از عرفات دوباره بر میگردیم به طرف شهر مکه، سر راهمون سرزمین مشعر هست. خب یکی از واجبات هم این استش که شب رو حاجی در این سرزمین بمانه، اونجا هم کاری نداره، همین مقدار که در اون سرزمین حضور داشته باشه، حالا ممکنه استراحتی بکنه، البته نیت باید بکنه که من توقف میکنم در مشعر الحرام که از اعمال حج تمتع از قربت الله. حالا بعد از اینکه نیت کرد دیگه میخواد بخوابه یا نماز بخونه یا دعا بکنه، اون شب عید قربانه دیگه، یعنی فرداش دیگه میخواد روز دهم بشه و عید بشه، شب رو اونجا میمونه تا صبح. صبح علی طلوع حرکت میکنه میاد به سرزمین دیگری، یعنی به طرف مکه باز میاد، سرزمین دیگری که منا هست. خب عرفات یه سرزمین نسبتا بزرگیه، ولی مشعر یه سرزمینیه که طولش تقریبا 6-7 کیلومتره، عرضش هم مثلا 3-4 کیلومتر، یه سرزمین محدودی هست. منا هم همینطور، بعد میاد وارد سرزمین منا میشه. اون وقت در روز عید قربان از صبح تا ظهر تو سرزمین منا 3 کار باید انجام بده که ما 4, 5 و 6 مناسک منا، یعنی اعمالی که در سرزمین منا انجام میده. رمی جمرات میکنه، رمی البته روز عید قربان 3 ستون رو سنگ نمیزنه، 1 ستون رو فقط سنگ میزنه، رمی جمره میکنه، رمی جمره عقبه میکنه که الان توضیح میدیم. یکی از ستون ها رو سنگ میزنه 7، بعد هم قربانی هست که امروزه دیگه حاجی ها خودشون مستقیما قربانی نمیکنن، به اصطلاح وکالت میدن به اون مدیر کاروان و عوامل کاروان و روحانی یا معین کاروان که اینها میدن در قربانگاه از طرف هر شخصی یک گوسفند قربانی میکنند. بعد از اینکه قربانی تمام شد نوبت میرسه به حلق، یعنی مردها به خصوص اونایی که دفعه اولشون است تراشیدن سر هست، زنها هم تقصیر میکنند. اینجا به این مقدار کارهایی که انجام داد تقریبا از احرام در میاند، البته یک سری اعمال هنوز مونده، یک سری از محرمات احرام هم هنوز هست، ولی تا حدودی از احرام در میاند و مثلا لباس عادی خودشون رو میپوشن، دیگه از لباس احرام خارج میشن. خب حالا 7 و 8 و 9 و حتی 10 و 11 اینا یک سری اعمال است که باید در مکه انجام بشه. حاجی 2 تا کار میتونه بکنه. یکی این که بیاد بگه که من همون بعد از ظهر میرم مکه، چون اونجا از این سرزمین منا تا مکه نزدیک هم هست، به شهر مکه که تقریبا منا چسبیده است، و از اون منا تا خود کعبه که میخواد بیاد اعمالشو در اون مسجد انجام بده 6 کیلومتر است، 1 ساعت و نیم 2 ساعت پیاده روی داره. حالا گاهی با وسیله اگر باشه کسی با وسیله بیاد یا پیاده بیاد، میتونه بیاد بعد از ظهر اعمالی که داخل مکه است انجام بده. میتونم صبر کنه، یعنی لازم نیست که همون لحظه و همون بعد از ظهر بیاد، میتونم صبر کنه اعمال منا تمام بشه، چون هنوز تو منا اعمال دیگه هم داره تمام بشه. معمولا حاجی های ایران این معمول کاروان ها اینطوری، حالا بعضی هاشون هم میان، از هر کاروانی هم افرادی میان اینا رو انجام میدن. اهل سنت بیشتر اصرار دارن که بیان اینا رو انجام بدن بعد برگردن به منا. معمولا حاجی های ایران عمل 7، 8، 7 توافه، 8 نمازه، 9 سعیه، 10 تواف نساست و 11 نماز تواف نسا. این چند عمل رو، در واقع این 5 عمل رو که از اعمال حج هست، حج تمتع هست، اینها صبر میکنن بعد که اومدن مکه انجام میدن، با فاصله 2 روز بعد میان انجام میدن. خب بعد اونجا چیکار میکنن؟ اونجا دیگه کاری نیست، یعنی صبح تا ظهر که اینا اومدن حاجی ها این کار رو کردن دیگه، شیطان رو سنگ زدن، گوسفند قربانی کردن، حلق و از احرام بیرون آمد. البته بعضی از محرمات احرام مثل مسئله زناشویی، مثل مسئله عطر، سید، اینا باقی میمونه، ولی معمولا دیگه از احرام در میان، لباس عادی خودشونو میپوشن دیگه، کاری ندارن تا شب، شب 11 و شب 12. 2 روز هم در منا هستن، چون بیتوته در منا عمل 12 واجبه. بیتوته یعنی شب رو به صبح رسوندن، یعنی اینا باید بیان
اول، دوم، سوم، همینطوری تقسیمات ادامه دار
در منا در واقع بمانن. این رو بهش میگم بیتوته در منا. خب وقتی که اینها میان در منا میمونند، بیتوته در منا میکنند، ضمناً روز 11 اینجا الان شماره 13 رو در انتهای تابلو هست که در واقع رمی جمرات هست، یعنی میان جمرات رو اینها رمی میکنن در منا که 2 شب رو نیت میکنن میمونن، روزش کارشون این است که بیان شیطان رو سنگ بزنن. خب روز 10 که یه بار رفتن شیطان رو سنگ زدن، روز 11 هم میرن این کار رو میکنن، روز 12 هم این کار رو میکنن، روز 12 ظهر که میشه حرکت میکنن میان مکه. خب پس اعمالی که در بیرون مکه بود رو روشن شد، یکی عرفه بود که رفتن، یکی مشعر بود که اونجا رفتن، یکی در سرزمین منا موندن بود که موندن، داخل سرزمین منا هم یک سری اعمالی رو باید انجام بدن که دادن. حالا آمدن مکه، در مکه یک سری اعمال دیگری هست که باید انجام بدن، طواف میکنن، طواف حج دیگه، اون طواف عمره بود، این طواف حج، یه نماز طواف حج هم دارن، یه سعی بین صفا و مروه هم دارن، طواف نسا و نماز طواف نسا. این طواف نسا و نماز طواف نسا هم که بخونن دیگه بعدش حلق و تقصیر رو کاری ندارن، حلق و تقصیرشون انجام دادن دیگه در عید قربان. این طواف نسا و نماز طواف نسا هم باعث میشه که اون قسمتی از محرمات احرام که بر گردن اینها مونده بود، مثل مسئله زناشویی و اینها که حرام بود، با این طواف نسا و نمازش حلال میشه. اینا به طور کلی این اعمال رو انجام میدن و دیگه بعدش عمل خاصی ندارن، هر مقدار که در مکه بودن دیگه به عباداتشون میپردازن. خب این یه مسئله. پس حجاجی که الان میرن به بیت الله الحرام حج تمتع انجام میدن. حج تمتع اینها 2 قسمت دارد، یه قسمت عمره هست، یه قسمت حج هست، و این 2 قسمت رو انجام میدن و میان. این میشه عمل حج، حج واجب که میرن افراد. حالا اگر کسی حج تا حالا نرفته، مستطیع بوده، این اعمال رو به عنوان حجت الاسلام، یعنی حج واجب انجام میده. اگر کسی قبلا حج رفته یا الان مستطیع نیست، این حج تمتع رو به عنوان حج تمتع مستحبی انجام میده. ولی اسم این عمل حج تمتع است. دو قسمت دارد، عمره تمتع و حج تمتع. و اون کسی که اولین بار انجام میده این حج برو واجبه، لذا میگن حجت الاسلام، یعنی حج واجب. اگر کسی قبلا این حج رو رفته دفعه دومشه، یا الان که رفته مستطیع نیست و مثلا به نیابت از کسی رفته، این حج در واقع حج تمتع هست ولی حجت الاسلام بهش نمیگن. اینم تمام شد. حالا یک سوال باقی میمونه، افرادی که در غیر زمان حج میرن، مثلا الان از ایران فرض فرمایید که الان ذی‌حجه نباشه، ایام حج نباشه، فرض فرمایید که ماه دیگه هست، فرض رجب هست، ماه مبارک رمضان هست، خب ماه شعبان هست، اینها میرن مکه، آیا اینها میتونن حج انجام بدن؟ نه، اونجا اصلا بحث حج مطرح نیست. حج باید اون اعمال خاص و زمان خاص خودشو داره. اینا میرن فقط یه عمره انجام میدن، منتها این عمره که انجام میدن عمره تمتع نیست، عمره مفرده هست. خب حالا سوال، حاجیایی که در غیر ایام حج، در طول سال، اون ایام حج که یه ماهه که حجاج رو میبرن میارن، اون نه، در غیر اون موارد که برای عمره مفرده ثبت نام میکنن و میرن، اینا میرن چیکار میکنن؟ اینا میرن یه عمره خالی، یعنی یه عمره تکی انجام میدن، لذا اسمشو گذاشتن عمره مفرده. الان در تابلو هم ما عمره مفرده رو به اصطلاح اعمالش رو عرض میکنیم. عمره مفرده یعنی عمره ای که حج در کنارش نیست، یه عمره است، یه عمره خالی که در روایت شاید تعبیر شده باشه که این حج اصغر هست. ولی این عمره کفایت از حج واجب نمیکنه ها، یعنی ما که گفتیم که اگر کسی مستطیع شد باید حج انجام بده، اگر انجام نده گناه کبیره کرده چه میشه و کافر از دنیا میره اینا. حالا اگر کسی مستطیع شده ولی حج وقتش نرسیده هنوز بره، مثلا نوبتش چند سال دیگه است، ولی عمره رفته، این عمره کفایت حج میکنه؟ نه، عمره کفایت از حج نمیکنه. خب الان که حاجی میران به اصطلاح دی الواقع اسمش هم نمیشه گفت حاجی، حالا کسی رفته عمره نمیشه گفتش که به اصطلاح حاج آقا یا حاج خانم، ولی مسامحتا میگن. حالا اگر کسی رفته عمره انجام بده، رفته اگر عمره انجام بده باز میره همون اعمال عمره تمتع رو انجام میده، یعنی از مدینه محرم میشه وارد مکه میشه، طواف میکنه، نماز طواف میخونه، سعی صفا و مروه میکنه، تقصیر میکنه. پس عمره مفرده همون اعمال پنجگانه عمره تمتع رو داره، به اضافه دو تا عمل دیگه داره، طواف نسا و نماز طواف نسا. پس اگر از شما بپرسن فرق عمره تمتع با عمره مفرده چیست، یکی از نظر زمانی تفاوت دارن، یعنی عمره تمتع مربوط به زمانی است که انسان میخواد حج انجام بده، در ماهای حج. عمره مفرده نه، عمره مفرده مربوط به اون زمان نیست، در طول سال هر وقت انسان میتونه عمره مفرده انجام بده. یکی از نظر این استش که اون عمره تمتع با حج ارتباط داره، یعنی در واقع جزئی از عمل حجه، ولی این عمره مفرده کاری نداره، یک کار مستقله. یه تفاوت روشن دیگه این استش که عمره مفرده اعمالش هفتاست، هفتگانه است، عمره تمتع اعمالش پنجگانه است. این هم البته تفاوت‌های دیگری هم هست که به تدریج عرض می‌کنیم. این صورت اجمالی حج بود. انشالله از جلسه بعد وارد خود متن کتاب میشیم و مباحث متن رو پی می‌گیریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.